أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. یه نکته آخری صاحب کفایه پیرامون اراده بیان میکنن. فرمان ما یه اراده تشریعی داریم، این به شکل وهم است بیان میکنن، میگن یه وهمی بعضی به ذهنشون رسیده که اینا باید دفعش بکنه. وهم اینه. اراده تشریعی خداوند یعنی او اراده کرده که ما نماز بخونیم، روزه بگیریم یا شراب نخوریم. این اراده های تشریعی که در دین وجود داره، تمام اراده های تشریعی عین علم به صلاح و فساد هست. یعنی همونه، میگیم وقتی خداوند علم داره به مصلحت نماز یا مفسده شراب، علم به مصلحت میشه اراده بر وجوب، علم به مفسده میشه اراده بر حرام. که حالا اراده به وجوب و یه مقدار کمش هم بکنید و بگید مصلحت ملزمه و غیر ملزمه، اینا دیگه حالا خونی جا نمیگن، اما اینا هم داریم. خداوند علم دارد که نماز واجب مصلحت ملزمه داره، وقت اراده تشریعیش اینه که میگه این کار واجبه. یا اگر مصلحت غیر ملزمه دید، مثل نافله، نافله رو میده مصلحت داره اما ملزمه نیست، خب اراده تشریعی روش میاد، اما اراده تشریعی به نحوه ندب. وهم چیه؟ تا اینجاش این درسته؟ اینا میگیم خداوند علم به مصلحتش عین اراده تشریعیشه، یا علم به مفسده هم همینطور. بعد گفته شده که این اراده تشریعی که الان داریم میگیم عین طلب هست. اینم که قبلا خود صاحب کفایه گفتن اراده و طلب یکیه، با این تفاوت هم البته قبلا داشتیم، یادمون نره، اراده و طلب هر کدام لفظی دارد و نفسی. ما تو طلب میگیم طلب لفظی داریم، اونجاست که میگه سله، یه طلب نفسی داریم، اونه که میگیم تو دلش میخواهد. خداوند حالا دل نداره، دارم میگیم تو ذاتش. خواستن درونشو میگیم طلب نفسی، وقتی به زبان میگوید میشه طلب لفظی. اراده هم همینطوره، اراده نفسی داریم، اراده لفظی داریم، هر دوش تو این جهت مشترکه. اما تفاوت این بود که وقتی میگیم طلب، انصراف پیدا میکنه به اون طلب لفظی، نه طلب نفسی. اراده به عکسه، وقتی میگیم اراده زیدون، انصرافش به اون اراده نفسی است نه لفظی. اینا تکرار کردم یادمون نره که حالا یو اینجا نگیم آخون چیز دیگه دارن میگن. با تجربه همه این مطالب میگیم اراده و طلب عین همه. حالا اشکال اینه که ما این دوتا مطلب میذاریم کنار هم. مطلب امروزمون میگیم علم خداوند به مصلحت، اینا میشه همون طلب تشریعی یا اراده تشریعی. بعد میگیم اراده و طلب هم که یکیه، این هم که قبلا گفتیم. نتیجه میگیریم که پس اون وقت که خداوند با صیغه امر میگه سله، منشأش، منشأ این خطابات علم خداست. بعدم گفت و هو باطل، نمیشه بگیم اینا را که بگم منشأ به صیغه علمه. بعد آخوند جواب میده، یعنی عینیتی که ما میگیم عینیت خارجی است نه مفهومی. و اینو بارها گفتیم، اینجا هم باز میگیم، ازش استفاده میکنیم. اگر میگیم که چی؟ خب میگه اینا دو چیزه اشکالش. خب میگه نه، میگه حالا این عبارت کفایی هم فکر کنم یه ایراد جزئی داشته باشه. نه باید میگفت منشأ، باید میگفت خودش. بعد میگفت خود علم به مصلحت طلب است، در حالی اینا دو چیزه. علم به مصلحت طلب نیست. حالا جواب، علم به مصلحت طلب است از نظر مصداقی نه از نظر مفهومی. اون که ما میگیم دو چیز است مفهوم رو داریم میگیم، اما به مصداق که میرسه یک چیز میشه. و این حرف فقط تو طلب و اراده و علم به مصلحت هم نیست، تو همه صفات پروردگاره. مثلا میگیم علم و قدرت اینا دو چیز است یا یه چیزه؟ همه میگن دو چیزه. بعد میگیم البته علم عین ذات خداست، قدرت هم عین ذات خداست، خود علم هم عین قدرت. این عینیت که میگیم عینشه، عینیت مفهومی که نیست که. نمیخوام بگیم معناش یکیه، معناش قطعا دوتاست. عینیت مصداقیه، یعنی تو وجود خود خدا، اون وجود خارج از ذهن من، اون وجود خود باری تعالی که هست، صفاتش غیر دیگری نیست توش، بلکه صفاتش عین همه. یک ذات هست که جامع همه این صفاته، اما هر صفتی جزء خدا حساب نمی کنی. وقت این جمله امیرالمومنین علیه السلام رو مطرح میکنن که میفرمان کمال و توحیدهی الاخلاص و له. اگه میخواهید خوب خدا را توحید بکنید، یعنی یکتا بدونید، کمال توحید یگانگی دانستن، کمال این که میخوای خوب یگانش بدونی، نهایت یگانش اینه که خالصش بکنه او رو، یعنی از مشوب بودن، قاطی کردن با سیدی همه رو خالی بکنی، صاف میشد یک. حالا کمال اخلاص چیه؟ کمال الاخلاص له نفی و صفات عن. اگه میخوای خوب خدا رو خالصش بکنی، باید تمام صفات ازش نفی بکنی. خب به اینجا که میرسه، این نفی و صفات عن حرف معتزله زنده میشه. ما دوره باید حرف اینا رو تکرار بکنیم. یادتونه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن، دیگران هم گفتن، این مالی حضرت امام نیست. اشعری ها چه گفتن؟ معتزله چه گفتن؟ عدلیه چه گفت؟ اشعری ها اثبتوا صفاتا زائدتا علی ذات الله تبارک و تعالی. این اشعری ها این کار کرد، گفتن یه ذاتی داری و مقابلش هفت صفت که از صفات پروردگار هست، لذا به جای یک اصل اصول پیدا کردین، یعنی به جای یک قدیم قدما پیدا کردین، هشت قدیم پیدا کردین. خب اشعری ها اینو گفتن که ما هشت واجب داریم، یکی ذات خداست، هفته هم صفتشه. معتزله دیدن این غلطه، ذات واجب که متعدد نمیتونه باشه، یکی بیشتر نیست. اومدن چیکار کردن؟ گفتن ما اصلا میگیم خدا هیچ صفتی نداره، خدا هست اما صفتی نداره. میگم چی تو صفت نداره؟ مگه میشه خدا صفت نداشته باشه؟ میگن که از باب خزلقایات و تروکل مبادیه، صفت نیست اما اثر صفت هست. مثل این که میگیم خدا غضب نمیکنه که خون تو رگش تشدید بشه، خود غضب نیست اما اثر غضب که یکی محرومش میکنه هست. این حرفا که ما تو غضب میزنیم و قبول داریم، آینه ما معتزلی ها تو همه صفات پروردگار سرایتش دارن، گفتن علم خدا نداره، اما اثر علم هست، اثرشونه که خب میدونه که چی شده، به دنبال دانستن چکار میکنه، یکی یا پاداشش میده یا مجازات میکنه، اون اثرشه. اما خود علم نگو، چون اگه علم گفتی خدا علم داره، وقت علم کنار ذات خدا دوتا میشه، دوتا قدیم میشه. نه میگه فقط ذات خداست بدون صفت، نه علم داره نه قدرت داره، نفی صفات کردن. عدلیه اومدن گفتن این حرفا نمیتونید بزنید، خدا صفت نداره. با چیکار میکنن عدلیه؟ عدلیه میگن صفات هست اما عین ذات خداست. عینیت رو از این عبارت نهج بلاغه استفاده کردن، اما عبارت نهج بلاغه ظاهرش با حرف معتزله جو در میاد. ببینید عبارت این شده، کمال الاخلاص له نفی و صفات ان. اگه میخوای خدا رو خوب خالصش بکنی بگو هیچ قاطی نداره، خب یکی از قاطی ها صفاتو شد یه نفی و صفات ان، و این حرف معتزله است. خب باید توضیح بدیم دیگه، اگه توضیح ندیم غیر الموصول. بله میخوام بگن نحوه ماها نیست که صفت و موصوف دوتاست، متعدده. حالا این عبارت کفایه که اینجا از نه تو خدا نیست، اتفاقا همینه دارم میگم، تو ماها هست دلیل نه هم. بله خب این حالی تغایر. بله حالا با تجربه این تغایر، حالا نتیجه چی میخواد بگیم؟ آیا معتزله رو میخواد بگیم یا حرف عدلیه؟ یعنی با نهج آرقا هر دو جو در میاد.
یعنی
اینا همشه دو جوره است.
ما این که نیازی به صفات
داریم، میگم همین فرمایش ها دو تا مصداق داره، دو تا معنا داره. یه معناش حرف معتزله، یک حرف عدلی است. خب اینه دیگه، ببینید امام علیه السلام میفرمان کمال الاخلاص له نفی الصفات عن. این نفی الصفات عنها میتونید با حرف معتزله معنا کنید. نفی الصفات رو بگید معناش اینه، امام دارن میگن ذات خدا از هیچ صفتی ندارد، بعد همون شهادت کل مشهود کل شاهدن که هر صفتی غیر موصوفه، اونو دنبالش هم میارید. اما با حرف معتزله برید جلوه. خیلی خوب، خب تصنیه میکنید. حالا برای اینکه تصنیهش نکنید دنبالش رو بگید. اما معتزله چی گفته؟ گفته اصلا هیچی نیست. نه معتزله میگه اصلا صفتی نیست. تو خب اینه دیگه، یعنی میخوند عبارت با هر دو تناسب داره. البته کسی که ظاهر عبارت رو نگاه کنه، نخواد به معارف آشنا باشد، حرف معتزله رو میفهمه. میگه این که مقرون از هر صفتی به موصوف، امام اینو دارم میگم، میگه اون چی که تو ذهن من و شماست، هر موصوفی رو غیر صفتش میدونیم، هر صفتی رو غیر موصوف میدانیم، اینا نیست تو خدا. خب اینا نیست، تا اینجا ترجمه نهج بلاغه. پس چیست؟ تا هم میگم پس چیست؟ معتزله میگن اصلا ذات خداست بدون هیچ صفتی، یعنی مقرونش که هیچی نیست، میشه کمال الاخلاص دیگه. کمال اخلاص هم اینه که شما از هر قاطی درش میارید. حرف معتزله شد. شیعه چی میگه؟ شیعه میخواد کمال اخلاص باشه، میگه ذات خدا هست و صفات عینشه، به شکل ماها نیست که مقرون باشه کنارش باشه، صفت موصوف دو چیز باشه. میگه اینشه. لذا باید یه دقتی بکنیم آخرش، و الا اگه نکنیم یه ممکنه حرف معتزله رو بزنیم ناخواسته. اما عبارت نهج البلاغه حرف اشعری ها رو قطعا رد میکنه. اشعری ها صاحب میگن یه ذاتی هست و یه صفاتی هست و صفات هم مقرونه با ذات، و هشت قدیم داریم، یکی ذات است، هفتش هم صفت. اینو که امام صریحا دارن میگن نه، کمال اخلاص چیه؟ نفی و صفات هست، صفات رو باید نفی ازش بکنه. عرضم اینه که بعد از که نفی کردیم چه چیزی رو معتقد باشیم؟ حال گفتیم صفات زائد نه، اما چیه معتقد باشیم؟ ممکنه حرف معتزله رو بزنیم که میگه اصلا صفت نیست و سالبه به انتفاع موضوعش میکنه، اصلا موضوع صفت رو جمعش میکنه. و یا اینکه نه، میگیم صفت هست، خدا علم داره، قدرت داره، منتها به شکل ما نیست که ما با صفتمون دوتا هستیم. تو مورد خداوند عین همه، برای عینیت، برای اینکه یه مقدار بفهمیم، تری آب و اینا رو مثال میزنیم. بگم ببین آب تریش منفک از ذاتش نیست، چربی روغن همینطور، شیرینی شکر همینطور، و مثال اینطوری که میزنیم یه مثال اسم میزنیم، ولی همونجا هم دقت که میکنیم آخرش یه دوئیتی هست. فقط باید اینو بدانیم که خدا را هیچ تشبیه به مخلوق نکنیم تا بشه کمال توحید ما. همه حرف همینه دیگه، چیزی اصلا نمیخوایم بگیم. همه حرف اصلا نه این که میشه بگیم یا نه، باید بگیم. حرف به اینجا میرسه که تو مصداق، مصداق یعنی خارج از ذهن ما، اون چی خدا هست، اون خدایی که هست با صفاتش عین همه. اما این عینیت تو مفهوم نیست، به مفهوم که میرسه مفهوماش علم غیر قدرته، چنانچه خود علم و قدرت هم غیر از ذات خداست. از معنا خب اینا معانش فرق میکنه. یعنی حرفتون هنوز ابهام داره، این که میفرماد فقط وجود، اینو مضافلش رو واضح کنید. وجود چی؟ نه، وجود ذات یا وجود صفات؟ این که الان تو ذهنتون بودا اینا به من بگیر، من میدونم چیه تصور کردید. وجود صرف رو دارید میفرمایید دیگه، این وجود صرف وجود ذات هست یا وجود صفات؟ بس ما تو ذات و صفات، الان تو ذات. خب صفات رو چی میگید شما؟ شما الان چی تو ذهنتونه؟ وجود ذات، اما وجود صفات میگه منظورم نیست. خب صفات بالاخره منتفیه، اصلا صفت نداره، که حرف معتزله دوره میشه. خب دلات التزامی آخرش بگید به چه نحوی؟ ما حرفمون تو نحوشه. یا باید بگید صفت نیست، که حرف معتزله است. بگید وجود صرف یعنی وجود صرف ذات، ذات خدا، پس صفت نه، این که حرف معتزله شد. و یا میگید وجود صرفیست که مرکب از ذات و صفات است، اما به نحوه عینیت، یه حرف عدلیه میشه، عینیت، این دیگه ترکیب نیست. ما اصلا میگیم عینیت برای هم که ترکیب نباشه، ترکیب تو ماها هست. تو خود ترکیب نیست، میگید یه نحوه، کلتون هم تکون میدید که بخواهد بگید یه جوری.
تشکیک؟
مثلا حی بودن یا مثلا حی که خدا حیی با مثلا ما حی هستیم ما هم متفاوت بعد حقیقت ایش میزن تو که
بحث تو تشکیکش نیست
مثلا سمی بودن و بحث میزن و هم باید مثلا که خود نفرد بودیم مثلا این خودت که در وجود دارد که جوای کمای وجود هستن تو این وجود نهادی بشه.
حالا تشکی که گفتی تشکی چی از مراتب وجود؟
برای مثلا چیز دست داره دیگه مثلا در ما ضعیفه
چیه؟ ضعیفشو اسمشو بگه چیه؟ مثال میخوام بذاری که وجود ما که میگه ضعیفه است چیه؟ فقط ممکنه وجوده هیچی دیگه نیست میذاری تو من بگم پس تو ذهن تو ممنم چیه؟ یعنی تو ذهن ماها اینه ضعف وجود ما فقط تو ممکنه و قوی بودن وجود هم تو واجبیتشه. خب واجبیت کاری به صفات الان ما نداریم الان. بحث ما تو یه چیز دیگه هست. بعد از که وجود خدا واجب است و قوی ترین وجوده، نحوه ذات خدا با صفات خدا به چه نحویست این ارتباطشو بگید.
قوی شد
مثلا فکر
بود که در واقع
اینقدر
جهت
مقرب داره
اصلا
دیگه نیازی به بیشتره که بشنره خودش مثلا همه یکی ممکن شد ابزار ممکن ابزاره بحث تو اینا نیست. خب
خدا وقتی عملا میگه تای وجوده میگه وقت عملا اتفاقی
نیست. بحث ما تو ابزار نیست. من نمیدونم چرا میرید یه جا دیگه. بحث ما این نیست قطعا خدا ابزار نمیخواد که. اشعریان که اینا نگفتن که. یعنی سه تا نظریه ما داریم راجع به ذات خدا و این هفت تا صفت. این هفت تا صفت هم حالا من دو تاشو میگم علم و قدرت عمدش این دو تاست ولی حی و سمع و بصر و اینا هم هست. حالا علم و قدرت عمدشه. یه ذات داریم یه علم داریم. رابطه یه ذات و علم چیه؟ اشعری ها میگن که این علم زائد بر ذات است مثل ماها. دو چیز است. یه ذات داریم یه صفت داریم. زائدیت میشه زائدیت وجودی خارجی نه مفهومی. معتزله میگن ذات هست صفت اصلا نیست. یه چیز بیشتر نیست به نام ذات خدا. میگم پس علمش کجاست؟ میگه علم نیست اثر علم هست. قدرت نیست اثر قدرت هست. اینم حرف اون. عدلیه چی میگه؟ ذات هست صفت هم هست. این صفت عین ذات هست. وقتی عین شد دیگه ترکیب نیست. یعنی دو چیز نیست تو ذات. نه یه ذاتی جامعه همه یه صفات نحوه ترکیبش مثل ماها نیست. لذا امیر المؤمنین صاحب میگن تشبیه نکن به ماها. ماها هر موصوفی غیر صفت شه از صفتی غیر موصوفه. نه دیگه مفهومن نه مفهومن یقیناً بله مفهومن قطعاً علم معناش با قدرت فرق میکنه. علم با ذات خدا فرق میکنه. تعریفشو ما برای تعریف معلومه. علم یعنی دانش اما ذات خدا نه دانش که نیست. ذات خدا اون خالقی است که جهان آفرید. پس این عینیت که میگیم عینیت مصداقی است. یعنی دو تا چیز ما تو ذات خدا نداریم. این دو تا چیز ها مال مخلوق هاست. خب درک نمی کنیم رفتی سر کنهش. اون مرد به کنهشه. ما نمیخوایم کنهش رو درک بکنیم که این نحوه تقارن صفت با ذات رو داریم میگیم. اینا دیگه میفهمیم این رو. اما این که دقیقاً چیست به ذات این مطلب پی نمیبریم. اما تا اینجاشو فهمیدیم یه سه تا نظریه است. کدوم نظریه باطل است با دلیل رد کردیم پس میفهمیم و داریم رد میکنیم. اما کنهشو نمیفهمیم. این سومیه یه مقدار سخته چون ما ذهنمون تو ممکن الوجودها ساخته شده. اصلا ما خودمون ممکن الوجودیم. حالا زیاد ناراحت نشید که چرا ما نمیتونیم بفهمیم. من چند تا چیزه که بارها گفتم اینا رو نمیتونیم بفهمیم چیه. یک حالا واجب الوجوده که همه میگیم اما شاید دیگه هم هست. مثلا خارج از این طبیعت خارج از این جهان هستی که میگه انا لموس، اونو بالای این جهان هستی اون طرفش که هیچی نیست، اون چیه؟ تو ذهنتون تصور کنید. همون هیچی رو میتونید تصور بکنید؟ تا میگید هیچی، الان فضای تو خالی رو باید تو ذهنتون، در حالی که فضای تو خالی هیچی نیست، اینم یه چیزه. یه فضای تو خالی در نظر میگیرید، اما میگه این جهانه داره توسعه داده میشه، داره میره تو فضای خالی، در حالی که فضا هم نیست. وقتی فضا نیست پس ذهن شما نمیتونه درک بکنه، میگه نمیتونم بفهمم. خب بله نمیتونی بفهم. یکم بی نهایت است. بی نهایت هم نمیتونیم درک بکنیم. اگه تونسته بگی بی نهایت چند ساله، هر چی شما تو ذهنتون تصور میکنید اون خودش حده، یعنی تا حد نذارید اصلا نمیاد تو ذهنتون. یه عدد مثلا یه یک میذارید، یه صفر جلوش میذارید، میخواد بی نهایتش بکنید، هی صفر رو زیادش میکنید، اما نمیدونید که هرچی صفر زیاد میکنه آخر این صفر محدوده. اگه میخواست بی نهایت بشه یعنی از درک من میره خارج، پس من اشرافه به اون ندارم، نمیتونم درک کنم. همینه، اینو دارم میگم، اینو بدونیم. پس ما اشراف به بی نهایت که یکیشم خود خداست نمیتونیم داشته باشیم، اونم بی نهایته. ما ذهنم محدوده، محدود چیزای محدوده میتونه درک بکنه. همچی خلاقیت به ما نداده که هر چی هست رو بتونیم باش بفهمیم. هر چی میخوایم بفهمیم باید بفهمیم که در خانه خدا بیفتیم رو زمین، اینو بفهمیم. نمیخواد بریم ذات خدا چیه، اون از بحث ما خارج، اون که میفهمیم بندگی منه. تو عبودیت که میرسه کم میاریم، نمیافتیم رو زمین، این صورتونو خوب بمالیم به خاک، بگم خدای ما هیچی نیستیم، هستیم از توه. اما هی میخوام تو ذات خدا، عوض میخوام، خودم رو میگم، میخوام فضولی بکنم، نه ذات خدا چیه، بعدم وقتی نمیفهمم میگم پس نکنه نیست، شیطون وقت میاد یه چیزی دیگه تو ذهن من تلقین میکنه. خب حالا این جوابی که اینجا آخوند دادن به نظر من آخرش کافی نیست برای اون سوال. یعنی سوال چی بود؟ سوال این بود که این اراده تشریعی این علم به مصلحت است. بعد گفتن که خود ارادم با طلب یکیه، پس باید اینا یه چیز باشه، باید بگیم طلب این اون علم به مصلحت. این سوال بود. جواب دادن گفتن این عینیت رو قبول داریم، منتها عینیت ذاتی است، خارجی است، مصداقی است، نه عینیت مفهومی. ایرادی که بهشون میخوام بگیرم اینه که اتفاقا مفهومن هم عین هم نیست. شما بگید مفهومن، عذر میخوام، مفهومن که یکی نیست، بگید مصداقن هم یکی نیست. این آخون نگفتن. آیا علم به مصلحت همون اراده تشریعی است؟ نه. دیروز اینو عرض کردم، علم به مصلحت یعنی میداند فلان چیز مصلحت دارد. این علم به مصلحت یعنی اراده کرد تو مصداقش، تو خدا چون کامل اسم میکنه. اما تو مورد ماها، من مثلا علم به مصلحت دارم که باید پاشم نماز شب بخونم، این معنیش نیست که اراده کردن مصداقن یکیه؟ نه، نه مصداقن یکیه، نه مفهومن یکیه. خب تلازم داره. آخونده هم میگن مصداقن یکیه، من ده نمیگن این رو، ولی یه چیز دیگه هست. اینو باید بگیم، ما اینا نگیم که اراده تشریعی خدا این علم به مصلحت است. نه، باید بگیم بعد از علم به مصلحت اراده می کند. اینو دو چیزه. و جالبه که تو تو سوال دقت کنید، تو کفایه تو سوال اومده عینیت و عینیت مفهومی گرفته، آخون تو جواب میگن عینیت مصداقی است. خب تو سوال این نبود، تو سوال آخون اینا قبول کردن که عینیت مفهومیه. ببینید من یه بار یه سوالو میگم، سوال دو بخش است، بخش اولشو آخون قبول دارن مفروض میگیرن، از این مفروض یه سوال تولید کردن. مفروض چیه؟ اراده تشییع خدا عین علم به مصلحت است. اینا آخون اینا قبول دارن، اینا به دنبال این یه سوال تولید میشه. و اینه که اراده با علم به مصلحت اگه یکیه، پس علم به مصلحت با طلب یکی میشه، چون طلب با اراده یکیه. بعد آخو میخوان اون طلب ها جواب بدن، اما اولی را قبول کردن. حالا اولی قبول کردن، پس پذیرفتن که اراده تشییع عین علم به مصلحت هست. این عینیت، عینیت مفهومیه مصداقی؟ تو سوال عینیت مفهومیه. این کفایه را حالا دقت بکنید، دارد میگه اراده تشییع عین علم به مصلحت است. من عبارت رو بخونم شما ببینید این تو میفهمید. اذا کانت الاراده تشریعیه منه تعالی عین علمه به صلاح الفعل. نه مشخصه این، ببینید این صلاح عین علم به صلاح، این تو جای دیگه تو علم کلام اینو مرتب میگن، اینو اینجا مختص آخون نیست، اینو دیگران هم میگن. میگن اراده خدا چیست؟ وقتی میخوان تعریف بکنن، نه مصداقشو بگن، اراده وقتی میخوان تعریف کنن همین میگن اراده خدا چیست، میگن علم به مصلحت. اراده ترک خدا چیست؟ تو محرمات میگن علم به مفسده. و ما یه اراده اینطوری داریم که اصلا علم به مصلحت و مفسده اراده نیست، بلکه علم به مصلحت بعدش باید اراده بکند تازه، و اراده مفهومش با علم به مصلحت دوتاست، مصداقش هم دوتاست. منتها تا میگیم مصداقش دوتاست، تو مورد ذات خدا ما یه بحث دیگه داریم، بخود که به ترکیب نرسه میگیم عین ذات خداست، اون یه بحث دیگه است، اینا رو نباید با مخلوطش بکنه. ولی که خدا داره ترکیب بود مثل ماها، حالا من راجع به خودمون میگم، تو مورد ماها چی میگیم؟ اراده من آیا عین علم به مصلحت رو تعریف بکنه؟ بگه اراده من چیه؟ چی تعریف میکنه برش؟ وقتی من اراده میکنم مثلا بلند شم، این اراده یعنی علم دارم به مصلحت، علم یعنی آگاهی، میدونم این کار خوب است، این میدونم خوب است که اراده نیست که. مفهومم دوتاست، مصداقنم دوتاست، مصداقش هم دوتا، یعنی علم به مصلحت یعنی اون نقشی که تو ذهن منه، اینو میگن علم به مصلحت. اراده من چیه؟ اون تصمیمی است که من بگیرم، تصمیم میگیرم بعدم انجام میدم، اینو میگن اراده. ای کاش آخون اینو میگفتن، یعنی تو جواب این سوال باید میگفتن نه اینا مفهومن دوتاست، مصداقن هم دوتاست، لیکن چون تو مورد خداست ما بخواد که به ترکیب برخورد نکنیم، اومدیم گفتیم صفات خدا این ذات خداست. اما این دلیل نمیشد که بگم علم خدا این ذات خداست، بعد بیان بگم تعریف علم با تعریف قدرت یکیه. کسی اینو گفته؟ اون نگفتن. حالا اینجا آخون میگن تعریف علم با صلاح، علم به صلاح رو میگن با اراده یکیه، تعریفشو دارد میگه. اراده من همینجا اینه. نه باز متوجه نشه، سوالا من دنبالش رو نخوندم. سوالا دو قسمت داره، قسمت اولش آخون قبول کردن اراده رو تعریف میکنن به چی؟ به علم به صلاح، تا اینجاش رو میپذیرن. دنبالش یه اشکاله، ببینید میگهد الف با ب مساویست، بعد میگهد این الف با جیم هم مساویه، نتیجه میگهد که چی؟ ب با جیم مساوی. چیکه تو ریاضی هم میگن، حالا اینجا هم چی کاری کردن؟ میگن اراده تعریف چیست؟ علم به مصلحت. بعد میگن قبلا گفته بودیم اراده با طلب یکیست، پس حالا باید طلب با علم به مصلحت یکی باشه. این سوال آخون اینو میخوان جواب بدن، این قسمت دوم. بعد رفتن تو بحث عینیت و اینا، خیلی ایراد داره جواب و بحث کم کم ایرادش زیاد شد. یکی اون کلمه منشأ است که اشاره کردید ایرادتون وارده، که میگن منشأ به صیغه. خب منشأ که قطعا دوتاست، نباید بگن منشأ به صیغه خود علم است، باید میگفتن خود طلب. خود طلب که میگه سله، این علم به مصلحت است. بعدم میگه و هو باطلون. بعد آخوند جواب میدن میگن نه باطل نیست، این عینیت، عینیت مصداقی است. تو مصداق یکیه، سله که طلب است عین علم به مصلحت است. خب وارد جمله نهج بلاغه میشه. پس یه اشکال راجع به کلمه منشأ است که اینو باید حذفش کنیم. اما اشکال عمده اینه که اصلا اینجا اینها نه تعریفاش مثل همه نه مصداقهاش. باید اینو میگفتن، باید میگفتن که اصلا علم به مصلحت مفهومن نه مصداقنا، مفهومن علم به مصلحت غیر اراده است، غیر طلب هم هست. اگه اینطور گفته بودن خیلی واضح بود. و دیروز هم عرض کردم، امروز هم با بیان خیلی ساده میگیم علم به مصلحت یعنی تو ذهن من نقش میبنده، میدانم که فلان عمل مصلحت داره، اینا میگن علم به مصلحت. اما این علم به مصلحت تعریف اراده نیست، این اراده من نیست، بعد از علم تازه من باید اراده بکنم. لذا دیروز گفتیم اراده تخصیص ایجادی است و تخصیص وجودی. اینا ای بارها گفتیم که از خواجه نصیرالدین طوسی استفاده کردیم، از محضر اون عالم بزرگ. اینه که تجرید میخونن، این چقدر فایده داره؟ گاهی اعتنا نمی کنیم، اما بحثای دقیقی را الان بهش مواجه میشیم که قشن تنقیح میکنیم ریز مواضع کفایه رو. بحث بعدی ما فصل ثانی است، فی ما یتعلق به صیغه الامر، که یه بخشیشو قبلا هم گفتن آخون، یه مقدارش تکرارم از، اما دوباره اینجا یه چیز جدید به ذهن مبارکشون رسیده است و چیزای جدیدی رو بیان میکنه. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. سلام.
که معروف پیروسی میشه یه جدایی که میگه خداوند بالا و وسیع.